بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه من الآن إلى يوم الدين. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات عنایت و لقد افلح من تذکر و ذکر اسم ربه فصلا. مقدمتا عرض بکنم راجع به توکل بود و اعتماد بر حق. مقدمتا عرض می شود که ماه مبارک عرض می شود که یا 30 روز است یا 29 روز و ما طبق آیه قرآن و روایاتی که هست وظیفه ما این است که روزه بگیریم تا اون موقعی که ماه دیده شد اون موقع عید میکنن و ماهای عربی از 30 روز بیشتر نیست، از 29 روز کمتر هم نیست. ماهای عربی که اول سالش فروردین است، اول سالش محرم است و ماه مبارک یا 29 روز یا 30 روز و اشخاصی که اهل نجوم هستن معتقدن که دو تا ماه پشت سر هم نمیشه 30 کم باشه. اهل نجوم این عقیده شونه، ولیکن شهادت وجدان شاهد بر این هست که نه، شده است بعضی از ماها که دو ماه دنبال هم 30 کم بوده یا دو ماه دنبال هم 30 تمام بوده. ما نمیتوانیم چون ماه شعبان 30 کم بوده پامون را قرص بکنیم و بگیم این ماه قطعا 30 تمامه، این کارا نمیتوانیم بکنیم. صم للرؤیه و افطر للرؤیه. ما وظیفمون است که فردا روزه بگیریم مگر این که ماه دیده شود. اگر ماه دیده شد نه، عید است و باید که روزه را افطار کرد و اگرم کسی بگیرد فعل حرام به جا آمده است. یکی از روزه های حرام روزه هر نشبت که روزه فطر است. نتیجتاً این که اگر چنانچه آقایون ماه را دیدن امشب که خیلی خوب بسیار عالی فردا عید است، اگر ماه را ندیدند و از طرف مقام رهبری اطلاع دادند که ماه ثابت شده است، نه عید است. اما اگر چنانچه خودتون ماه را ندیدید و از مقام رهبری هم اطلاع داده نشد که ماه دیده شده است، روزه رو باید گرفت. نمیدونم بعضی از ممالک اسلامی ماه دیده شده است و اگر ماه اونجا دیده شد همه جا دیده شده است، اینها را ما خیر پنباش را زدند و ما نمیتوانیم اعتماد بکنیم. یا بعضی از یک کسی نقل میکرد که نمیدونم اطلاعیه نوشتن که فردا عید است و منتشر کردن در اینا، به چه مناسبه داخل؟ شما علم غیب داری که فردا عید است داخل؟ یک کسی از آقایون آقا نقل کردن که بله این عرض میشود اطلاعیه چاپ کردن بعضی ها منتشر کردن، اینم درست نیست آجا. نتیجتاً فردا اگر امشب ماه را دیدیم ما که خیلی خوب اهلا و سهلا فردا عید، اگر ما ماه را ندیدیم از رسانه های ارنشوت گروهی خبر دادن از طرف دفتر مقام رهبری که فرد عیده، بازم میپذیریم. کسی دیگه اگر چیزی گفت، نه آقا، ما عرض میشود که باید برامون ثابت بشه دانجا. بله، حالا اگر خود آقایون اصفهان هم دیدند و رفتن پهلوی آیت الله مظاهر، مثلا ایشون هم اعلام کردن اهلا و سهلا، خدا خیرتون بده. این مال این جهت، این یه مسئله روشن شد. مسئله دیگه این که حالا در آیه شریفه میفرمود افلح، قد افلح من تزکا. حالا تزکا به معنای تزکیه نفس باشد یا به معنای زکات دادن باشد؟ حالا ما به معنای زکات دادن ممکنه ترجمه کنیم. زکات بر دو قسم است. یک زکات مال به نه چیز تعلق میگیره، یه زکات بدن است، زکات فطره بهش میگن. زکات مال که به نه چیز تعلق میگیره، آداب و رسوماتی دارد به جای خودش، سقا قلات اربعه، انعام ثلاثه است و نقدین. این نه چیز است. مشهور و معروف این است که زکات اموال فقط به این نه چیز تعلق میگیره. بعضی از بیخردان نوشتن مطالبی که به 14 چیز تعلق میگیره، نه، محل اعتماد نیست. مشهور و معروف بین بزرگان و عرض میشود که بفرمود علمای تشیع همین 9 تاست که عرض کردم. این مال او. و زکات فطره هم این از کسی که وضع مالیش خوب باشد، یعنی بتوند زندگیش اداره بکنه، تو یک سال بتونه زندگیش اداره بکنه، زکات فطره براش واجبه. و زکات فطره گرو قبولی روزه های ماه مبارک است. شرط قبولی روزه های ماه مبارک اداء زکات فطره است. و بر چه کسی واجب است؟ کسی که قدرت و تمکن مالی داشته باشد، حالا نقدن یا بالقوه. بالقوه من کاسبم، فرض فرمایید زندگی ما قشنگ اداره میکنم. الان بفرمایید که سرمایه ای که یک سال معونه داشته، معونم را خرج کنم، ندارم، اما روز به روز کارگر زقا، روز به روز عرض می شود که عملگی میکنه و زندگیش هم اداره میکنه، نه، براش واجب است بده. کسی که غنی باشد بالفعل یا غنی باشد بالقوه، زکات فطره براش واجب است. خب زکات فطره خودش و من یتکفله و کسانی که این کفیل اونها هست، زنشم، زکات زنش هم بر این واجبه، زکات بچه هاش هم بر این واجبه، حتی بچه‌ای که تازه به دنیا آمده زکات فطرش بر پدر واجبه است که بپردازه. پس زکات فطره واجب است که انسان بپردازد برای خودش و اونهایی که کفالتشون به عهدش هست، زن و بچهش، مادرش، پدرش، که این کفیل زندگیشونه، باید که خرجش را، زکات فطرش را واجب است بپردازد. آقا اینم حرفی درش نیست. حالا اگر چنانچه میخواد بپردازد، چقدر ببپردازد؟ 3 کیلو گندم آقا، 3 کیلو برنج آقا، 3 کیلو خرما مثلا فرض فرمان، 3 کیلو ذره، 3 کیلو جو، 3 کیلو 3 کیلوه. اما میخواید برنج باشه، میخوای خرما باشه، میخوای عرض میشود که ذرت باشه، یا همین حبوبات و اینها باید باشه. بله آقا، گوش نه، نه آقا، گوش نه، نه، عرض میشود که نه، خیلی میشه، نه بر این که خیلی میشه، نه، نه، اونو باید که از بفرمایید که طعام باشه، طعام باید باشه. بله لذا خورمارم گفتم جایزه انسان بده. بعدم داره اون چه غذایی که بیشتر ازش استفاده میکنی همونا بده، که نان گندم باشد. آقا گندم تقریبا کیلویه که بنده تحقیق کردم از 2-3 نفر، کیلویه 75 تومن الی 80 تومنه. حالا 3 8 24 تا 240 تومن. حالا 10 تومن هم شما آقا اضافهش بکن، بله 3 تا 24 تا، 3 8 تومن، این 24 تومن، این 240 تومن آقا بفرمایید که 5250 تومن، بسیار عالیه. نتیجتاً این که زکات فطری که من میخوام بدم برای خودم 250 تومن، برای کسانی که کفالتشون به عهده منه اونا هم همینطور 250 تومن. حالا عرض میکنم این در صورتی که عرض شود که اینا باید بپردازم. حالا به کی بپردازم؟ این زکات فطری خودم را و زکات فطری عائلم را به کی بپردازم؟ به خیشان فقیرتون در اول مرحله، اونا مقدمه. خیش فقیر نداری، همسایه فقیر نداری، آشنای فقیر، تو صندوق و جای بریزی من اینا رو بلد نیستم، باید به این اشخاص پرداخت بشه، فقیر باید باشه. و اینم که هست، شما این زکات فطر رو میدی، اگر سید هستی میتوانی به سید بدی، میتوانی به غیر سیدم بدی، اما اگر سید نیستی حق نداری به سید بدی. زکات بر سادات حرام است، زکات فطره باشد، زکات مال باشد، نه نمیشه با اونها بپردازی. زکات که میخوای بدی باید بدونی که این فقیر است اولا، و ثانیا این که این سید نیست. اگر سید نیستید شما بدونی که سید نیست تو خیلی بپردازی، از خیشان خودتون، از همسایه ها یا آشناها. ها مسئله دیگه، من میتونم زکات فطره خودم و زن و بچه‌م را برای تعمیر مسجد بدم، برای امور خیریه‌ای بدم، میتونم این کارا بکنم؟ بله اونم میتوانی، لکن بهترش این است که به فقرا عنایت بشه و اونها تأمین بشه زندگیشون. برای مسجد میشه توی جمعیت جمع کرد، اما برای خیشان فقیر نمیشه تو مسجد جمع کرد، یه جای زندگیشون بگیرد بسیار به مورد سجاقا. اینم یه مطلب. حالا اگر مهمان برای من آمد، اگر مهمان قبل از غروب آفتاب آمد، مهمان آمد تو خانه شما که آفتاب تو خونه شما بوده، آفتاب غروب کرد، زکات فطرش بر شما هست. اما اگر بعد از غروب آفتاب آمد، نه زکات فطرش بر خودشه. اینی که میگن زکات مهمان به عهده شماست، در صورتیست که آفتاب دار بیاد تو منزل شما. اما اگر چنانچه بعد از غروب آفتاب و بعد از مغرب آمد و بعد از نماز آمد، نه زکات فطرش بر خودش ساقا. حالا اگر قبل از غروب آمد و میخواد خودش بده، نه مگر کفا از شما نایب باشد، نیابتن از شما، وکالتن از شما بپردازد، اشکال ندارد. اما خودش همینطور برد به سر خودی بگید خودم میدم و برد بدید، نه از گردن اون آقا ساقط نمیشه دجابا. اینم یه مسئله، ظاهرن دیگه چیزی نموند. حالا بله بله بس منسیه. برای سلامتی امام زمان صلوات الله علیه. خب پس نتیجتا هم اول مثلا قصه ماه مشخص شد، هم قصه مسئله زکات فطره معلوم بود. ها تذکران خدمت برادر آقا، وقت چشم، وقت پرداختشم از بعد از رؤیت هلال، موقعی که ماه دیده شد میتواند انسان بپردازه؟ تا قبل از ظهر روز عید این وقتشه، لکن بهترین وقتهای پرداخت زکات فطره این از قبل از این که میخواید برید برای نماز عید را زکات فطره دون را بپردازید به مستحق. اگرم مستحق ندارید کنار بگذارید و از مال دون جدا بکنید، کنار بگذارید، برید نماز عید را بخوانید و بعد از او بپردازید. وقتی هم که آمدید تو قبل از قبل از ظهر از خانه بیرون بکنید، یقینا بپردازید که قبل ظهر که شد دیگه در خانه دون این زکات فطره نمونده باشد، مگر اینکه یه فقیر سراغ داری وضعش خیلی بده، این را کنار میگذاری برا اونا، اشکال ندارن. پس موقع وجوبش بعد از رؤیت هلال است تا قبل از اذان ظهر روز عید، اینم وقت ادایشه. اینم یک مسئله. عرض می شود که بازم یک صلوات عنایت می کنم. راجع به عرض می شود که توکل و اعتماد به حق بود آقا، که از آثار و نتایج مراتب توحید است، از نتایج و آثار نبوت و ولایت است. و ارنشد دیروز در این زمینه و آیاتی که بودی که از آقایون بودم بود صحبت شد، فرمودم که در المفهرس اونجا دیده شده، دیدن ایشون مراجعه کرده بودن، 68 فرمودید، در 68 جای قرآن لفظ توکل، متوکل، توکل برده شده. این اندازه مورد اهمیت است که در قرآن 68 مرتبه سفارش به توکل و اعتماد به حق کرده است. حضرت حق ما را دارد احاله می دهد به اعتماد به خودش، به ارتباط به خودش. در آیات قرآنی من دو تا آیه اینجا اشاره کردم، یاد کرد دیروز که دیشو خوندم، یکی آیه سوره یونس است: ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا. در این آیه شریف حضرت حق ایمان را متوقف بر توکل کرده است. اگر ایمان به مقام ربوبیت دارید، ان کنتم تؤمنون بالله، اگر ایمان به خدا داری، اگر خدا را به مراتب صفات ثبوتی شناختی که خدا عالم است و جاهل نیست، قادر است و عاجز نیست، عادل است و ظالم نیست، کسی که خدا را به این سبک بشناسد 100% اعتماد به او می کند، 100% توکل به او می کند. لذا در این آیه شریفه می فرماید که عرض می شود که ان کنتم آمنتم بالله، اگر ایمان به حق آورده اید چه کنیم؟ فعلیه توکلو، اعتماد به او بکنید. فعلیه توکلو، اگر ایمان دارید اعتماد به او بکنید. یعنی لازمه ایمان توکل است. هر کسی که ایمان به خدا دارد، خدا اول، خدا آخر، خدا ظاهر، خدا باطن، همش خدا، ایمان به خدا داشته باشد. اگر کسی واقعا اعتماد به خدا داشته باشد، خدا شاهد است، خدا مو به مو کاراشو اصلاح میکنه. یعنی اعتقادم نداشته باشی همینه، کارا دست اونه. لکن به وساطت اهل بیت ها، اهل بیت هم هر کاری که انجام بدن بدون رضایت حق ممکن نیست، ابدا 100% ممکن نیست. تو رضای حق و اشاره حق نباشه میگیر انجام میدن کاری را، ابدا. تسلیم حق اهل بیت، تسلیم و رضا عرض شود، مرتبه عالیه تسلیم که از مراتب ایمانه، و مرتبه عالیه تفویض، تسلیم، رضا، مرتبه عالیه چهار دونور مقدس هم ابدا از پیش خودشون کار نمی کنن. کاری که می بینن، لوح محفوظ را می بینن، رضای حق هست انجام دار، رضای حق نیست ابدا، دست رو دست می گذارن. هرچی هم میخوای حضرت را قسمش بدیم. بعضی میگن این همه ما توسط آقا چندین ارنج اربعین رفتیم جمع کردم. بابا مصلحتت نیست، مصلحتت نیست آقا، اینقدر پافشاری نکن، بخوا از خدا، گله نکن. نمیگم که پافشاری نکن، نه، دعا بکن مرتبم، بخوا از خدا. اما اگر بد نداد گله نکن که من چندین مرتبه مثلا فلان زیارت عاشورا رو چند دفعه از 40 زیارت عاشورا خوندم هیچ اثر ندیدم. ملتزم نشدیم که شما هر حاجتی که میخوای زیارت عاشورا رو که خوندی خدا بهت بده؟ نه، اینطور نیست. تو مصلحت تو چه باشد؟ تو میخوای یه نفر دشمنت حساب خورده با هم داری، میخوای نابودش کنی، زیارت عاشورا رو میخونی، ده بخون، ده فایده نداره داخل، نمیشه داخل. حالا یه خدا به حرف تو، اونم دشمن تو است، اونم زیارت عاشورا رو میخواد خدا اینو نابودش کنه، حالا خدا چیکار کنه؟ واقعا آخه این که نشد بشه که آخه. شما از خدا بخوا مطلب را و کوتام نیا، اما گله هم نکن اگر نشد. آیه بچه آقا یه کسی فرض فرماید که 50 سال شده است، 40 سال نیم، 30 سال نیم، چقدر در خونه خدا ناله کرده، یه بچه بهم بده. خب حالا بعد از 50 سال خدای بچه بشنده، بچه پسر خیلی عالیه نه. حالا این بچه هم یه سال نیم شده، سال دو سال شده است، یک تیغ هم دست شماست، میخواد تیغ بگیری، گریه میکنه در پا زمین میزنه که این تیغ بده به من. بابا نمیده بهش، هرچی میخواد گریه کن، میزنه خودت نابود میکنی بابا، چی من بدم به تو آخه این تیغ؟ نمیدی بهش، میده بهش؟ قطعا نمیده، چون نمیفهمه دخه، ضرر میزنه به خودش. ما هم خیلی حاجتمون از این قبیله، میخوای میگم این از تو میخوام، آخه میخوام یا حساب کتابی هم هست. یکی از پیغمبرها بود، یه حاجتی داشت در خونه خدا، خدایا بده. او من فردا پس فردا داشت دید که خدا دید این فعل نمیکنه، خیلی ارمش داره، گفت به عزت و جلال خودم قسم اگر یک دفعه دیگه این حاجتتو تکرار کنی اسم داره از دیوان انبیا بیرون میزنم. من از اول خلقت هر میشود که میزان خلقت را به این سطح دیدم، مثلا تو فقیر باشی، مصلحت تو در اینه، تو میخوایی که نظم رو به هم بزنی که من خلقت از اول بگیره، ابدا حق نداری صحبت بکن. اگر یک دفعه دیگه این حاجتت رو بگی اسمت رو از دیوان و انبیا. منظور بنده اینه حاجتهایی که میخوای همیشه از خدا بخوای، اما اگر عنایتی نشد بدون مصلحت ده گله نکن، اینو میخوام بگم، گله نکن از خدا، از خدا بخوام نشد خیلی خوب الحمدلله. هر میشود که میگه الهی حضرت عبدالله، الهی رزم به قضایک، قضا قدری هست، تقدیراتی هست، الهی رزم به قضایک، صبرن علا بلایک. اینا حضرت عبدالله میگوید، اینا میگه. از اون طرف هم میفرمود والله ما خلق الله شیئا الا و امره به اطاعته لنا، قسم به ذات حق خدا هر چه آفرید دستور داد که از ما اطاعت و فرمان برداری بکنه. حضرت ابو عبدالله اجازه نداده بود شمشیر به بدنش کارگر نمیشون ابدا، اجازه خودشون بود که شمشیر کارگر شون. فلزا میفرمود ان کان دین و محمد اگر دین پیغمبر استقامت پیدا نمی کند مگر به قتل من، فیا سیوف خزینی، ای شمشیرها بیایید به بدن من، بدن من در معرض شما، بیایید کارگر شد، قبلش نمی شود. منظور اینه بخید از خدا، اما اگر عنایت نشد نه، گله نکنید به خدا، مصلحتت نیست عزیز من. الحاصل حالا معنای توکل چی هست؟ معنای توکل رو فرمودن که طرح البدن فی العبودیه و تعلق القلب به ربوبیه، دو تا کار باید بکنید تا متوکل باشی، عرض شود که توکل درست باشد، بدنت را طرح بکنی در بندگی حق، بدنت را قلبت هم واگذار کنی به حق، یعنی جای قلبت خدا باشه، چیز دیگه تو قلبت نباشه، بدنت هم در طریق بندگی حق واگذار بکنی، واجبات چشم جواب، محرمات و نیار چشم، ایمال بدنم، قلبمم جای او باشه. حضرت فرمود قلب المؤمن حرم الله. خداوند به این عظمتی در هیچ مکانی نمی گنجد. خدا می داند چه وضعی خلقت دارد که سابقا عرض کردیم موقع دیگه هر می شود که خیلی فوق العاده هر می شود که سعی وجودیه در موجودات هست. خداوند ابدا، لیکن قلب مؤمن چرا؟ جایگاه حقه. حضرت حق قلب مؤمن رو برای خودش درست کرده، جای حقه. می فرماید ساکن مگردان جای من را دیگران را. قلب المؤمن حرم الله، قلب مؤمن حرم خداست، حرم امن الهیه، جای اونه. حالا ناصری آمده است کتابش هم کنارش گذاشته، منبرش و مسجد و محرابش هم کنارش گذاشته، علاقه داره دیگه، پولش هم کنارش گذاشته، زن و بچش هم کنارش گذاشته، رفقاش هم کنارش گذاشته، پس جا خدا کجا؟ اینه که تو پر کردی قلب داده جا نیست برای خدا. توکل معنا نداره. قلب در خالی، خانه را خالی بکن، جارو بکن، میهمان طلب. قاعدش اینست عزیز من، قلب در باید اصلاح بکنی تا چه وقت قلب ما آلوده باشد. جایگاه هر وقت که صندوق نمیدونم پرز فرمت چی باشد، آقا صندوق چی میگه پولش نمیذارن دوش، آقا شما بهتر بلدی. الحاصل آقا گاب صندوق باشه به چه مناسبت آخه؟ تو چه وقت آخه؟ خدا قلبی که اشرف موجودات بدن انسانه خلقش کرده چه گاب صندوق باشه؟ یا اینکه پارکین ماشین باشه، یا اینکه وسائل نمیدونم که زینت باشه، یا نمیدونم چیزای دیگه چی بگم؟ نه مال خودش هست عزیزم، اینو خالیش کن بریز دور. نمیگم هر چی داری بریز دور، محکم نگرش دار، علاقه بهش نداشته باش، اونش بده، علاقه بده، نه خودش. اهل بیت میگه نداشتن، ثروت من بودن، این همه که میدادن از کجا میداشتن؟ نمیدادن. امیرالمومنین 37 رشته قناد داشت، 37 رشته قناد داشتن. آقا فدکی که مال حضرت زهرا بود خیلی مفصله، راستی چند تا مملکته مال حضرت زهرا بود دیگه. اون موقع که در آمدم نداشت، کارگر نداشت، هر روز این روز 96 مثقال طلای خالص عایداتش بود. داشتن، علاقه نداشتن. دوستانشون هم داشته باشن دنیا بسیار عالیش. اسلام با سرمایه مخالف نیست، اسلام با دلبستگی به دنیا مخالفه، نه با سرمایه. داشته باش بسیار عالی. الحاصل حال راجع به توکل بود، حالا یواش باش. قرار حضرت فرمودن که معنی توکل اینه طرح البدن فی العبودیه، بدن را طرحش بکنی در اطاعت حق، و هر می شود که تعلق قلب به ربوبیت، قلب در جایگاه حق قرارش بدی. آقا اینم یکی بود. روایت دیگر است عن النبی من انقطع الی الله کفاه کل مؤنته، اگر کسی اعتماد به حق بکند خدا تمام گرفتاری هاش را برطرف می کند، و رزقه من حیث لا یحتسب، و رزقش را از راه بیگمان می رساند. در آیه شریفه است می فرمون و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا داشته باش، ببین خدا چه می کند، چشم ده کنترل بکن، زمان ده کنترل بکن، در مقام کالاگذاری سری کسی نباش، راضی به حق خودت باش، ببین خدا چطور وسیله برات می سازه. الحاصل اینم یک روایت. حضرت صادق ابن حضرت حق خطاب به داوود، معتصم بی عبد من عبادی، حضرت حق خطاب به داوود کرد که یا داوود هیچ بنده ای نیامد اعتماد به من بکند، هیچ بنده ای نیامد که اعتماد به من بکند و من از قلبش فهمیدم بعد اهل آسمان ها و اهل زمین میخوان این را به زمینش بزنن، من نمیگذارم، من اون را بلندش میکنم. در مگه دعا نخوندی ابو حمزه سوال دیگه هست که ان رفعتنی فمن الذی یذعنی، اگر تو مرا بلندم بکنی یا عزت به من بده، کی مرا زمینم میزنه؟ اگرم تو مرا زمینم بزنی، کیست که مرا بلندم بکنه؟ در خانه خدا آقا، ارتباط با حق آقا، مخصوصا حال شب آخرم که حال امشب باشن موقع بخشش است از آقا. یه معرکه است، شب آخر معرکه است، شب عید فطر معرکه است برای بخشش و رفتن در خانه حضرت حق. به قدری که خدا از اول ماه مبارک تا این شب آخر بخشیده است و گناهان و از بنده ها را از فرمایید که آتش جهنم آزاد کرده است و پرونده هاشون بایگانی کرده است، اون شب آخر همین اندازه عرض شود که چون دیگه آخر میشد و دیگه رحمت حق بهش جوشش میاد و همه را فرو میگیرد. آقا امشب بریم در خانه خدا، خدا میداند ها موقع افطار باشد، بعد از افطار باشد، نماز باشد، قرآن باشد، هر چی باشد، امشب انشالله فراموش نکنید. و حالا که میرید برو در خانه خدا، اما خودتو تنها نبین ها، اگر میخواید دعاهات مستجاب بشید اول خیش و قما رو دعا بکن، همسایه ها رو دعا بکن، مخصوصا اونه که این مقدار ظلم و بد کردن ها، اونه که کلا سرت گذاشتن، اونه که ناراحتی برات درست کردن، اینا که اذیتت کردن، بگو خدایا به احترام این ماه من بخشیدمشون، خودم هم خیلی اشتباه کردم، به احترام این ماه منم ببخشم آقا، اونا بنده تو بودن آقا، من اذیتم کردن، بخشیدمشون، تو هم ارمشان که منم خودم را ظلم به خودم کردم، من را ببخشم و عفوم بکن. خدا می داند، خدا عفو می کند، پرونده دو بایگانه می کند. الحاصل آجا ارمشان که حالا مطلب در اینه که حالا ما توکل کردیم، یعنی بفرمون بریم تو خونه و در رو خونمون خودمون ببندیم و مشغول عبادت بشیم و بگیم خدا، این معنی توکله؟ نه ابدا و کلا. عرض شود که بفرماید که به اسباب را به جریان انداختن و کسب کردن مخالف توکل نیست ابدا و کلا. نه حالا که ما گفتیم و داریم میگیم و بعدن هم میگیم که اعتماد به حق بکنید، توکل داشته باشید، این خدا کفایت میکند، معناش این نیست که من برم یه گوشه مشغول عبادت و اطاعت و در رو خودم ببندم و هر میشود که شروع کنم ذکر بگم، این معنی توکل نیست. توکل این است که اعتماد به حق داشته باشم، تو اجتماع هم باشم و یک باری از دوش اجتماع بردارم، یک عرض شود که حاجتی از حوائج اجتماع را اصلاح بکنم، این معنای توکله. اعتماد به حق باشن تهیه اسباب مخالف توکل نیست، تسبیب اسباب مخالف توکل نیست، عرض شود کسب کردن مخالف توکل نیست، باید باشن. و روایاتی در این زمینه هست، یکیشو میخوانم و بقیهشو میذاریم اگر باشد یه فرصت دیگری. عرض میشود که روایت عن النبی است، میفرماید که عبادت 70 جزء است، افضل بعد از اتیان واجب و ترک محرمات، افضل از همه اونها کسب رزق حلال است، کسب رزق حلال افضل از همه است. روایت دیگری دارد که عبادت 9-10 جزء است، 9 جزءش در کسب حلال است. باید کار کرد آقا، زن و بچه انسان اصلا حق دارن، اونم طلبکار من هستن، باید من کاسبی بکنم، من مدنی و طبعم، باید تو اجتماع خدمت اجتماعی داشته باشم، همینطوری که نمیشه که. روایت دیگر از حضرت صادق فرمود لیس منا من ترک دنیا اهل آخرته، از ما نیست کسی که دنیاشو ترک بکنه برای خاطر آخرتش، نه دنیا و آخرت هر دو با هم باشد، دنیا وسیله است برای رسیدن به آخرت، باید انسان کسب بکنه، باید دنبال کار بره، این حرفی درش نیست. روایت دیگری هم میگم و دختادو میکنم. حضرت صادق فرمودن که فلان شخص کجاست؟ از اصحاب ما بود، نیستش، پیداش نی. عرض کردن که یا رسول الله یک کناره رفته است و مشغول عبادت است و نمیدونید حضرت رسول الله چه رقم مشغول عبادته. فرمودن که زندگیشو چی اداره میکنه؟ عرض کردن که یکی از دوستان ایشون متکفل شده است، رزق اینو زندگیش اداره میدهش بهش میده. حضرت فرمودن اون شخصی که رزق این رو میدهد افضل از این است، اونی که زندگی این اطاعت اداره میکنه، کاسبی میکنه و از منافع کسبش این اداره میکنه، او فضیلتش بیش از این است که مرتب مشغول عبادته. منظور بنده اینه که کسب نمودن منافات با توکل ندارد. معنای توکل این نیست که عزلت اختیار کنی و بگوی خدا کریم است، نه، باید تو اجتماع باشی و مثل اجتماع یک باری از دوش اجتماع بر بداری، لکن به شرط یک کالاگذاری نشود، سودجویی نشود. حضرت دستور دادن به حضرت عرض می شود که اگر کسی حمل نمی کنی سبکی، لکن امیر المؤمنین علیه آلاف و تحت و سنا دستور دادن به میسم تمار که حالا که می خواهی که از اصحاب خاص بودن می خواهی کاسبی بکنی، آقا روز اول ده یک آقا بگی. هر نشود که منافعی که میخوایی بگیر ده یک، روز دوم و سوم که شد، حالا چهارم هر حتی شده مثلا دیگه چند روز که گذشت اینه ده نیمش بکن، روز مثلا چند روز بعدش که شد ده ربعش بکن، یه چند روز بعدش که شد ده خمسش بکن. چرا؟ برای اینکه روز به روز هر نشود که فروش زیاد میشه، چون ارزون میفروشی، ارزون که فروختی روز اول ده یک بگیر که زندگیت اداره بشه، فرد مشتری بیشتر پیدا میکنی چون ارزون فروختی، ده نیمش کنی، چند رو بعدش مشتری بیشتر میشه. منظور این که زندگیت اداره بشه، نه سرمایه اندوزی بکنی. ها، این دستورا امیرالمؤمنین در کسب به میسم تمار میده. ما حالا نمیگیم اون رقم باشیم طبق بازار، اما خیلی از کارهامون محل حرف است که انشالله بعداً تذکر میدم اگه موفق شدم. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگرد. خدایا قسمت میدهیم به اشکای چشم امام زمان همه ما را مشمول دعوات خاصه امام زمان بگرد، عاقبت ما ختم به خیر بگردد. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، آنچه که از اول ماه تا به حال دعا کرده ایم و در این مجلس و جلسات دیگر دعا شده است همه را مستجاب بگردیم. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، کسانی که خدمت به اسلام و قرآن و نظام میکنن، مخصوصا رهبر انقلاب در کنف ولی از مسئول محفوظ بدار و صلی الله علیه.